خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. روایتی رو در هفته های گذشته در این مجلس شریف تلاوت کرده بودیم، ولی به آخر روایت نرسیده بودیم. فرازه های از اون تلاوت شد، ولی انشالله به حول و قوه پروردگار ادامه اون روایت رو امشب عرض خواهیم کرد تا ببینیم به کجای روایت میرسیم. تا به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن شر المعذرت حین یحزله الموت و شر الندامه ندامت یوم القیامه. اگر انسان کار خطایی کرد، اشتباهی کرد، باید شهامت عذرخواهی رو داشته باشه. آدم های ضعیف المزاج، آدم هایی که کسری شخصیت معنوی دارن، اینا اگر خطایی کردن، اشتباهی کردن، کسرشون میکند که عذرخواهی کنن از طرف مقابل. ولی انسان هایی که بزرگوارن، صاحب نفس قوی هستن، مسلط بر نفسشون هستن، اینا در هیچ شرایطی از عذرخواهی و معذرت خواهی کوتاهی نمی کنن. زندگی عبادی و مناجاتی انبیا و ائمه مملو و از معذرت خواهی است. مملو ها یکی دوتا نیست، یک مورد دو مورد نیست. با اینکه این عزیزان معصومند و از گناه مصونند، طاهرند و مطهرند و مطهرند، پاکند و پاک میکنن گفتارشون ما را، زندگی اینا، اخلاق اینها هیچ گونه آلودگی به قاذورات معنوی و اخلاقی و اعتقادی ندارد، اما ببینید مملو از عذرخواهی است. امیرالمومنین امام سجاد، امام حسین، این عزیزان میگه خدایا در مناجات شعبانی هم دارد، خدایا من از خطاها و اشتباهایم عذر میخوام، عذر منو بپذیر. من از کسانیستم که اگر عذر منو نپذیری، من مستغنی و بینیاز از عدم عذر پذیر تو باشم. من معتاج به عذرپذیری تو هستم. من معذرت میخوام، عذر میخوام، منو ببخش. تو هم عذر من قبول کن، بپذیر. تو هم کسی هستی که قبول میکنی عذر متعذرین رو، افرادی که عذر آوردن به درگاه تو. از اون طرف در روایات با یک عبارت خیلی تند که از نظر ما تند و حقیقت، فرمود اگر کسی به شما بی‌ادبی کرد، خطایی کرد، اشتباهی کرد، آمد از شما عذر خواهی کرد، اگر شما عذر مقبول او رو، منطقی او رو، شرعی او رو، که عذر وقتی مقبول باشه، معقول باشه، شرعی باشه، باید اون عذر رو پذیرفت. بهش میگن عذر منتصل، یعنی عذری که با هر جور در میاد، ممکنه در باطن هم طرف مثلا حقیقت رو نگفته باشه، ولی بالاخره قابل پذیرش هست، به این میگن عذر منتصل. فرمود اگر کسی عذری که در نزد عقلا مقبول است و صحیح به نظر میرسد، اگر کسی با این عذر، با این عبارات از شما عذر خواهی کرد، شما عذر او رو قبول نکنید، شما از ما نیستید، شما از ما نیستید، یعنی اخلاقتون، روشتون به ما نرفته. ما ائمه عذر را قبول میکنیم، میپذیریم. یه گام دیگه جلوتر رفتن به ما درس دادن، حتی فرمودن اگر کسی دیدید میخواه عذرخواهی کنه اما فرهنگ و عذرخواهی را بلد نیست، شما یه عذری براش بتراشید، راهنماییش کنید. مثل اینی که مثلا فکره لابد نمیدانست داره، لابد خبر نداشت داره، فراموش کرده بودی، اینطوری خوی بهش یاد بدید. ولی این عذرخواهی که بسیار خوب و جالب است زمان داره، اگر زمان گذشت دیگه اون عذر پذیرفته نیست. همونطور که در قانونهای بشری، قراردادهای اجتماعی، برای مثلا شما حساب کنید اعتراض به فلان دادگاه، به فلان قانون، حکمی دربارش صادر شده، 20 روز، یک ماه بهش میگه حق اعتراض داری. اگر اون تاریخ گذشت، اگر چنانچه ادعاش هم خیلی قوی هم باشه، دیگه مقبول نیست. زمان گذشته، زمان داره. خب حالا بدترین عذرها برای مؤمن، برای مسلمان در نزد خدا چه عذریه؟ عذریست که انسان آثار مرگ را ببینه، دیگه کار به آخر رسیده، هواها تمام شده، هوسها تمام شده، امیدها همه تبدیل به یأس شده، آثار مرگ و اجتناب عزرائیل رو میبینه، حالا بگه آقا من نادمم، پشیمان شدم. این عذر بدترین عذر هاست. تا زمانی که انسان فرصت از دست نرفته، زمان عذرخواهی نرسیده، نگذشته، انسان باید از خدا عذرخواهی کنه. اصلا معنای استغفر الله ربی و اتوب الی، این خودش عذره، این عذرخواهیه. اسم خود این استغفار یه نوع عذر آوردن، خدای من ببخش، عفوم کن، خطا کردم، اشتباه کردم، ضعیف بودم، جاهل بودم، نمیدونستم. به جهل که عصیتو، اگر من عصیانی، خطایی از من سر زد، این جهل من باز شد، شقاوت منو کمک کرد، هوای نفس منو کمک کرد، من این خطا رو کردم. پس خود استغفر الله ربی و اتوب الی، خود الهی العف، خود اللهم اغفر لی، اینا همه یک نوع عذری است. لازم نیست که حتما با عبارت آقا معذرت، این معذرت یعنی عذر داره میاد دیگه، معذرت میخواد. نه، با هر عبارتی، با هر صیغه‌ای، با هر نکته‌ای که ندامت و پشیمانی انسان را به درگاه الهی در نزد عقلا برساند، اون معذرت خواهی درسته. خدایا ما همه به درگاه تو عذر میاریم، معذرت میخواییم، بندگی خوب نکردیم، نعمتهای تو رو ضایع کردیم، عمر ما رو تباه کردیم، اون رو با آخر رسید، هوای غالب، معصیتی کثیر، لسانی مقرر به ذنوب، همین کارا رو کردم، ولی اقرار به گناهکاریم، اقراری به خطا هم دار. پس فرمود بدترین معذرت خواهی ها در موقع مرگ است. حالا اگر خدایی نکرده کسی بر اساس غفلت عذر خواهی رو به تأخیر انداخت دم مرگ، خب غفلت بود، متوجه نبود، خدا وکیلی، نسیان، فراموشی بهش دست داد، خلاصه با اهل غفلت نشست، یه فرصتی، یه تنبوی، یه بیداری براش حاصل نشد. ولی این دم مرگ هم قبوله، تو حضرت فرمود اگر کسی یک سال با آخر عمرش عذر خواهی کنه، توبه کنه، استغفار کنه، خدا میپذیره. حضرت فرمود نه، یک سال زیاده، کسی یک ماه. فرمون نه، یک ماه هم زیاده، کسی یه هفته. فرمون نه، یه هفته هم زیاده، کسی یک ساعت. فرمون یه ساعت هم زیاده، نه، کسی که حتی دم مرگ هم. باز خدا توابه. این روایت مربوط به کسی است که واقعا غافل بوده، معاند نبوده، مغرور نبوده، شقاوت نداشته. اما اگر واقعا حالا دم مرگم، وقت متوجه شد نه، یه عمر خطا رفت، درست، خدا عذر پذیره. آره، فرمودن بدترین ندامت ها ندامت روز قیامت هست. حالا اگر کسی در این عالم نادم نشد، فردای قیامت اونجا دیگه اگر 1000 بار و 70000 بارم اونجا پشیمان بشه، اونجا دیگه پذیرفته نیست، چون دیگه گذشته زمانش. پس قبل از مرگ، قبل از قیامت، قبل از فشار قبر، قبل از میزان اعمال، باید خلاص این ندامت و این پشیمانی سراغ ما بیاد. و من الناس من لا یأتی الجمعه الا نزلا و من من لا یذکر الله الا حجرا. خوشا به حال کسانی که در تمام حالات آنات به یاد خدا بیفتن و از خدا عذرخواهی کنند، معذرت خواهی کنند، مخصوصا در شب جمعه و باز عصر جمعه و اون ساعت که بیان شده است. و من اعظم الخطایا اللسان و الکذب، بدترین خطاها زبان دروغگوست. زبانی که عادت کنه به کذب و دروغگویی خیلی بده. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه عبارتی داره که این در قنوت نماز خوندن چیز قشنگی است، یعنی مناسب انسان در قنوت نمازا این فراز از این دعای ابو حمزه رو بخون: اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الكذب و عینی من الخیانه. خدایا عملم رو از ریا پاک کن، طهر قلبی من النفاق، قلبم رو از نفاق پاک کن، قلبم رو از نفاق پاک کن، عملم رو از ریا، چشمم رو از خیانت. خب پاک کن خدایا ما در روایت هم داریم که هر کسی در نماز قنوتش طولانی تر شد، وقوفش فردای قیامت سرای محشر کمتر است. هر چه قنوت رو طولانی تر کرد و رکوع رو طولانی کرد در اونجا معطلیش کمتر است. البته این مربوط به این است که کسی انسان در نماز جماعت خیلی طولانی نشه. میگه تمام اون مستمیدی اهل دل باشن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ علی اکبر یا شیخ محمد نهاوندی که از علمای بزرگ 70 سال قبل مشهد بودند و از منبریا و از علمای بزرگ بودند، تالیفات زیادی هم دارند و تفسیر هم نوشتند، اینا هر دو از بزرگان بودند، نقل میکنند از حالات بزرگواران که ایشون در رکوش 70 بار میگفته سبحان ربی العظیم بحمده، سبحان ربی العظیم بحمده. افرادم آمادگی داشتن، ولی اگر افراد آمادگی ندارن مستحب است که امام جماعت نمازاش رو سریع‌تر بخونه. ولی در خلوت تو نافله ها تو منزل از این رکوها و از این سجودهای طولانی داشته باشه که گاهی در باره ائمه داره که 1000 بار در سجده الهی العفو میکنه. خیلی عجیب، خیلی. بگذرم، پس فرمود بزرگترین خطاها خطاهایی است که از زمان سر میزنه. چشم خطا میکنه، قلب خطا میکنه، مغز خطا میکنه، پا خطا میکنه، دست خطا میکنه، اما مثل این که هیچ خطایی بدتر از خطای زبان نیست. چون بعضی خطاهای مغز و فکر ظهور و بروزش به وسیله زبان متشکل، به وسیله زبانه. یعنی اگر قلب انسان اگر یه خطایی میخوای حرف بدی بزنه، یک کنایی به پرانه، زخم زبانی بزنه، یک توهینی کنه، خب این اگر زمان با او همکاری نکنه اون در قلب میمونه، به مرحله ظهور و بروز نمیرسه. پس باید مواظب زبان بود. و خیر القناع قنا النفس، بالاترین بینیازی بینیازی نفس. اگر نفس حریص شد، اگر نفس طماع شد، اگر نفس حلو شد، دیگه هیچی نمیتونه این نفس رو قانع کنه. اونقدر این حلو یعنی کارش از حرص میگذره، بدتر از حرصه. وقتی که حرص شدت پیدا میکنه میشه حلو، خلق الانسانو حلو. اینجا خدا این آنقدر این حلو بده که خدا به خودش نسبت نداده، نگفته انا خلقنا الانسان حلوا، ما انسان رو حلو خلق، نه، ما انسان رو حلو خلق نکردیم، ما انسان رو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین ولی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اینجا نمیفهم خلق الانسان و حلوا الا المسلمین، نماز خونا اونایی که با نماز سر کار دارن، نماز این حرص و طمع و آز رو از اینها میگیر. ولی اگر این جز مسلمین نباشه، نمازش نماز نباشه، حالش اینه اذا مس الخير منوع اذا مس الشر جزوع. انسان حلو وقتی که یه خیلی بهش میرسه میخواد خودش باشه، در خیرات و مبرات و در مال و ثروت و غذاها و سفره‌های رنگی میگه خودم باشم، اما وقتی که یه بلا و گرفتاری سراغش میاد اونجا دیگه میبینید نه، میگه همه به دادم برسن، از همه توقع داره. وقتی که در ناز و نعمت هست میگه خودم تنها باشم، کسی راضی نیست شریک کنه سر سفرش، اما وقتی گرفتاری پیش میاد از همه گلایی ما مریض شدیم، چنین شدیم، کسی به داد ما نرسید، پلانی نیامدی، زنگ نزدی، خبر نگرفتی، توقع ما این بود و و و و خلاصه الا ماشاءالله. ولی اونهایی که مصلی هستند و نماز گذارند و نمازشون نماز باشه، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، خدا شده نماز تمام بدی ها و زشتی ها را انسان میگیره. و چه زشتی بتر از حرص و طمع بجا؟ بسیار از احتکارها، گرانفروشیها، رباها، قطع رحمها، قش در معامله ها، خلف وعده ها، و و و ریشه چیه؟ حرص و طمع. حرص و طمع. باید ببینی او این حرص و طمع او رو به هر کاری میکشه. لذا در فرمایشات حضرت زهرا و ائمه این عبارت اللهم قنعنی بما رزقتنی، خدای به اون چه که تو از طریق شریعت نصیب و روزی من کردی من به او قانع کن. بارا ما عرض کردیم ریشه خیلی از معاصی عدم قناعته، حرص و سلام علیکم و رحمت الله، حرص و طمع ایناست. و خیر القناع قناع نفس، بالاترین قناعت ها قناعت نفس. خوشا به حال کسی که نفس غنی داره. و خیر الزاد التقوا، بهترین زادی که انسان جمع میکنه تقوا، دوری از معاصی الهی، انجام واجبات، ترک محرمات. در قرآن هم می فرماید بهترین زاد و توشه سفر آخرت تقواست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. پس بهترین زاد زاد تقواست. امیرالمومنین همین فرموده، ائمه فرمودن، پیغمبر فرموده، الان این جمله مال خود پیغمبره. و رأس الحکمه مخافت الله، فرمود اساس و پایه حکمت که انسان به واقعیت ها میرسه، به حقیقت ها میرسه. اصلا حکمت فرقش با علم چیه؟ علم مرتبه نازله دانشه. وقتی که علم رشد میکنه میشه حکمت. حکیم به کسی میگن دردا رو میشناسه، راه درمانم بلده، راه درمانم بلده. ممکنه عالم باشه ولی حکیم نباشه. منتهاش عارف باز هم درد رو میبینه، هم مشاهده میکنه، هم میدانه و هم درمانش بلده. پس حکمت چیز خوبی است. خداوند یوت الحکمت من یشا، حکمت رو به هر کسی درش باد میده. در اون آیه دیگه میگه آتینا لقمان حکمت، ما به لقمان حکمت دادیم. از اون طرف فرمود یوت الحکمت من یشا، هر کسی که ما بهش حکمت دادیم، من یوت الحکمت فقط اوت خیرا کثیرا، خیر کثیر بهش دادیم. دردار رو بشناسه، درمان رو بشناسه و دارو را به کار بگیره، استفاده کنه. باز گلایه امیرالمومنین گویید بعضی اینه، میگه دارو رو میشناسا باز نمیخوره، استفاده نمیکنه. این خیلی دیگه آدم بیچاره است. پس رأس الحکمه مخافت الله، و اما من خوف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فإن الجنت یلمعو. خیلی چیز خوب، انقدر تو این خوف خدا فوائد خوابیده، برکات خوابیده، مقام عصمت خوابیده، مقام عصمت تو خوف الهی خوابیده. سان میتونه در پرتو خوف الهی، خشیت الهی، به مقام عصمت برس. و خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که در قلب انسان القا میشه یقین. این یقین چیز خوبیه. اینم چرا بعد از نمازا میدونید که از ما خواستن که این دعا رو بخونید: واجعل النور فی بصری والبصیرت فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامت فی نفسی والسعت فی رزقی والشکر لک ابدا ما بیت. یقین به روش خیلی عجیبه. من یادمه خدا رحمت کنه هم علامه امینی رو و هم یکی شاگردان ایشون آیه عزیز الله عطاردی. من علامه امینی رو ندیدم، بعد از اینه که بیایم طلبه بشیم ایشون دو نرفته بود، ولی شاگردان ایشون رو من جمله آقای عزیز الله عطاردی رو دیدم. یه مدت هم دیدیم ایشون در تهران بوده، بعد آمد مشهد و اونجا که داشت تاریخ و خراسان رو می نوشت، تلفات زیادی هم داری بزرگوار، کوتولا بود تو سیمیتی اونجا میشست. من رفتم این جریان ماشه از 30 سال قبله. اونجا رفتم، وقتی فهمیدم که شون خیلی با علامه امینی رفت آمد داشته، من رفتم خدمت شون. گفتم آقا یکی از نکاتی که از علامه خیلی تو زندگی شما مشاهده کرده دیدی اینه به من بگو. آقای عزیز الله عطاردی رضوان الله تعالی علیه فرمود علامه امینی به یقین رسیده بود، به یقین رسیده بود، یعنی به این باور یقینی. لذا میگن یکی از علمای اهل سنت حکم قتل علامه امینی رو داده بود. اینا دلیل که نداره متاسفانه. داعشی ها وهابی ها الان دلیلی برای تکفیر شیعه ندارن جز تعصب های خام شیطانی و ابلیسی. اینه میگم که سایتم بشنود، به روح رسول الله قسم اینا هیچ دلیل علمی، هیچ دلیل قرآنی برای تکفیر شیعه، برای رد کردن عقاید شیعه ندارن. هزار یک دلیل هم بیاره دلیلشون رو آبه، دلیلای آبکیه، دلیل علمی ندارن، مستند ندارن ابدا. شما این ابن تیمیه که ایدولوک اینا هست نگاه کنین در اون مناجم سنش که تو با چه تومت آب و با چه دروغ ها شیعه رو تکفیر میکنه، مجوسی میکنه. گفتم بیش از 50 دلیل میاره که این شیعه ها بدتر از یهودن. دلیل میاره چه دروغ ها از کردم. من جمله میگم که شیعه ها ازدواج خواهر برادر رو جایز میدونن. سند داره این هست تو کتاب مناجتون. نه اونا میگن شیعه ها خون رو نجس نمیدانن، شیعه ها امام حسین رو میپرستن، شیعه ها میگن جبرئیل اشتباه کرد خواست وحی رو به علی بده به پیغمبر داد. اونا تهمت میزنن میگن شیعه ها بعد از نماز که ما 3 تا تکبیر میگیم الله اکبر الله اکبر بعد سلام، اونا میگن شیعه میگن خان الامین خان الامین خان الامین، جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد، خواست وحی رو به علی بده به محمد داد. گفتم بیش از 50 تهمت که هیچ کدام اینا حتی با سند ضعیفم تو کتب ما نیست. خدا شاهد از یه وقت مطالبی هست که مثلا حالا یه چیزایی هست ما باید مثلا توجیه کنیم، اینم نیست. اونا میگن این قرآنی که در دست شیعه است دست مسلمانات تعریف شده است. بعد میآیند حتی فصل الخطابی که مرحوم مرزا حسین نوری نوشته و اینا نفهمیدن حرف شیخ رو، ولی زشو که من اصلا نوشتم فصل الخطاب فی عدم تعریف به کتاب. بعد آمدن نفهمیدن گفتنشون چه میگفته، در صورت که ما عقیده ما بر این است قرآنی کردن در نسل ما است به والله لازم یک نقطه کم نداره، یه واف کم نداره. اونا میگن قرآن علی، شیعه ها میگن در دست علی بود و علی داشت و بعدن الان در دست ائمه بود و امامانش و الان در دست امام زمانه. در صورتی که ما میگیم آیات قرآن، عبارات قرآن، قرآن علی با قرآنی که عثمان دیگران جمع کردن یک واف کم زیاد نداره. فرق بین قرآنی که الان در دست امام زمان هست، جمع‌آوری امیرالمومنین، فقط تأویلات، شأن نزول‌ها. اون شأن نزول قرآن اونجا بیان شده که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این فحشا منکر کیاین؟ یک فحشای منکر ظاهری داریم، شراب، زنای، دروغ، بخل، حسد، خیانت، قش در معامله و و و و یک فحشا و منکر ممثل و مجسم داریم. حضرت اونجا گفت اینا کیاین؟ به نظیر اینا اونجا ام الکتاب معنا شده که دیگه مو به دردش نمیره. آیات که در شأن افرادی که دور پیغمبر رو گرفته بودن، ادعای ایمان میکردن ولی منافق بودن، با نفاق دور پیغمبر بودن، حضرت اونا رو بیان کرد. قرآن علی با بقیه قرآن فرقش اینه. دقیق فرمودیم رضا با دروغ الی ماشاءالله که حالا نمیخوام نگرس کنم بگذارم. ولذا علامه امینی یقین داشت، واقعا یقین داشت. اون وقت در حین نوشتن کتاب القدیر ایشو خیلی زحمت کشید، داستانها داره، خیلی مای عبره، واقعا عبرت و درس. یه وقت نیاز پیدا کرد به یه کتابی که در دستی که علمای از سنت بود و این کتاب هم نمیداد، تا اینکه علامه حرکت میکنه میفهمه که همون عالمی که حکم یه قتل علامه امین رو داده که چرا القدیر نوشته، و اینکه القدیر همه سنداش بال خودشون نمال اهل سنته. من گفتم تو جلسات قبلم خدمت شما، قطعا عزیزان شنیدن، وقتی جلد اول القدیر در نجف چاپ شد، حکومت مصر تماس گرفت با وزیر ارشاد عراق در زمان طاغوت، اون زمانی که آقا نگذارید این القدیر چاپ بشه، این برای اهل سنت ضرر داره فلان. وزیر ارشاد عراق اون روز با کمال نامردی حرف مردانگی زد، گفت که آقا ما اگر بخوان نذاریم کتاب چاپ بشه، باید اول نذاریم صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتابای خود اهل سنت چاپ نشه، چون اینا از اون نقل کردن، پس ما جلو اونا رو باید بگیریم. این چیزی جدای از کتابای اهل سنت نقل کرده. اینا وقتی که دلیل نداشتن، خب بهترین اینجا نگاه وقت تکفیر است و قتل. لذا حکم قتل علامه امینی رو این عالم سنی، مفتی سنی اون زمان صادر میکنه. علامه امینی یقین داره در راه علی کشته بشه شهید میشه، باک نداره. و شنیده بود چنین کتابی از این عالم است، حرکت میکنه میره در خانش رو در میزنه. عالم سنی میاد و کیست میگه که من امینی هستم، همون کسی که شما حکم قتلش رو صادر کردی، شنیدم فلان کتاب پلو تا لامدم کتابم. عجب، خیلی خالا حکم قتل خود به پای خودت آمدی به خود مسلح خلاصه به قتلگاه. اگر مهمانم نبودی همیجی میکشینده. گالا اجازه بده ما بیم کتاب. گفت در باز کرد، رفتم داخل کتابخانه، گفت ببینید زمان بد میدم، اگر این کتاب رو در کتابخانه من این مطلبی داری میگی پیدا کردی کردی، ولی میکشم، ولی میکشم. علامه امینی گفت رفتم داخل، دیدم کتابخانه هم خیلی بزرگه، همونجا خدا شاهده، گفت یک مرتبه گفتم یا علی دستم رو بگی کمکم کن. دید چی بود؟ خدا شاده، گفت یک یا علی گفت توی همه کتاب دست، رفت سراغ همون کتابی که مورده، حالا کتابی گرفته و صفحه چند باز، گفت یا علی، صفحه نشان بده، تماس کردم. اینه به آیه قرآن قسم برای شما قسم نمیخونم، برای کسانی صدا میشنون میگم، اگر من خودم اینه ندیده بودم سخت بود برام قبول کنم. شاید حدود 10-20 سال قبل، بلکه بیشتر، چیزی بیشتر، چند نفر از علمای شافعی از سنندج آمدن پلو حقیر یه ملاقاتی با من کنم. اونجا که رسیدن ما صحبتهای کریم مطالب گفتیم و من جمله گفتم که شما ببینید پیغمبر فرمودن که کاغذ و قلم و دوات بیارید برا من تا من بنویسم که شما لن تذلو بعدی ابدا، بعد من گمراه نشید هرگز. خب عمر آمد به پیغمبر تهمت زد، گفت حسبنا کتاب الله ان الرجل لیعجر، کتاب خودمون بسه، محمد داره هزیان میگه، هزیان میگه. من با این علمای شافعی گفتم آقا جان عمر به پیغمبر گفت هزیان میگه، ولی قرآن داره به پیغمبر میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. این محمد هزیان نمیگه، از رو هوا صحبت نمیکنه، تمام کلماتش وحی خداست. شدید القوا که جبریل امین باشد به او تعلیم داده، علمه شدید القوا. تا اینو گفتم خدا شاهد، این علمای شافعی گفتن سند داری؟ گفتم بله. گفت بیا ببین. شب پنجشنبه بود، جلسه هم بود، من جلسه خسته شده بودم دیگه، رفقا رفته بودن اینا موندن، من صحیح بخاری صحیح مسلم آوردم و یکم گشتم پیدا نکردم، چون اینا میدونی چاپای جدید بر میدارن این مطالب رو دیگه نمیذارن بمانه، اون که به نفعشی هست الان دارن تون تون دارن کتاباشون ناقص میکنن که بیان بسا خودشون سندها رو از ما بگیرن. به شما گفتم ببین من الان خسته، ولی یقین دارم تو همین صحیح بخاری صحیح مسلم هست، ولی شما برید انشالله فردا من همه مدارکم رو آماده بکنم تشریفید ببینید. این آدم منصفی میگفتم بله خود دیده بودن من خسته. من اینا که رفتن من شروع کردم خدمت شما رو صورت که آرام نگرفتم، گفتم یعنی چی من تا پیدا نکنم این مطلب رو امشب نمیخوام. خدا رو گواه میگیرم بیدار موندم تا ساعت 12 شب، گشتم پیدا کردم و خود خیلی خدمت شماش بود که بعضی مطلب، اما تو صحیح بخاری صحیح مسلم که از همه قدیه تر بود اینه، خیلی چون چند هزار بلکه 5000 صفحه دیگه. ساعت 12 که رفتم بخوابم رو کردم به امیرالمومنین، گفتم آقا من دارم شما دفاع میکنم، شما نمیخواب کنه که منو کمک کنی، دست منو بگیری. اینو گفتم و خوابیدم، اینو بارام تو منبر رو گفتم الانم خوابیدم. شب در عالم رویا خواب دیدم که از این دست راستم دو دست آمد کتاب باز کرد همینطور، گو این سنتش که من این دو دست حضرت که آمد برگشتم، اصلا انقدر دنبال مطلب بودم که به چهره حضرت نگاه نکردم، فقط دومن آمد همین گوی مسندش. از خواب پریدم یک مرتبه قبل از این دیگه اصلا نمازمه بخونم نماز شبمه، فورا یادم آمد که من یک کتابی در زندگی نامه جناب عمر ابن خطاب دارم. رفتم درست رفتم رو تو قفسه کتاب آوردم بیرون که اونجا متائن و خرابکاری های جناب عمر رو اونجا جمع آوری کرده از منابع خودشون. من جمله دیدم تو فرش تا نگاه کردم من عمر ان کتاب در رسول الله صحیح مسلم فلان صفحه، صحیح بخاری فلان صفحه، نمیدونم شرف النبی خرگوشی فلان صفحه، طبقات ابن سعد فلان صفحه، 10 تا سند از منابع خودش و منابع اصلی ها، این منابع اصلی میگیم مثل اصول کافی ما، مثل من نایازون ما دقت کرد. آقا این 10 تا سند رو دادون کتاب ها همه تو کتاب خواهی من هست الحمدلله. رفتم آورد من نگاه کردم دو درست علامت بسیم علامت داشتم 10 تا کتاب چیدم. فردا زنگ به من زدن آجا سند پیدا کردی؟ گفتم بیا یکی 10 تا پیدا کردم بیایید. آمردن دیدن خیلی منقلب شدن، ما دلیل نداره دروغ بگیم. حالا عرضم اینه که از این اتفاقات تو زندگی بنده بچه طلبه والله پره. تو نوبت برسه علامه امینی استاد ما، شمشیر اسلام، شمشیر دین، سرنزه دینن در اصل غیبت بزرگواران، میرامد حسین ما و دیگران و دیگران، قازون الله شوشتری، ابقات الانوار، اقاق الحق، القدیر و و کتاب ها که درنزیم دلال صد مرحوم علامه مظفر. اگر یقین در قلب آمد، اون وقت اینطوری میشه که با یک یا علی میانه نمیدونم هزارون کتاب، علی دستتو میگیره میبره روی کتاب میذاره، دستتو میگیره و سفر باز بکنه. اینا یه چیزایی هست که با یقین انسان به نتیجه میرسه، ولی با علم نه. تا موقع نشدیم این مقدار کمیت ما لنگ است، باید موقن بشیم. علی یقین به علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. عرضم تمام. یه اشاره به مصیبت رو دعاتون کنم انشاءالله. همه اموات این جمع و حضرت آیت الله دستور و متعلقهشون، همه عزیزانی که سهیم بودن بالاخره در این مجالس اینا رفتن و الان از اینا هم کستن، انشاءالله همه فیضی ببرن. یک جمله گفت: رشته صبر علی پاره شده، چاره ساز همه بیچاره شده، این سخن ورد زبان ها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد، از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم، روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود، دیدم اینجا پشت در افتاده تنها یاورم، او مرا میزد صدا اما دستم بسته بود، کاش میشد جان من بیرون استنم، غریب و بیکس و تنها کنار خانه بنشستم، مدینه گریه کن بر من که زهرا رفته از دستم، غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگت چیدن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما درگذر، اخلاص، صداقت، تقوا، توکل، ایمان، یقین به همه ما عنایت بفرما. عمر ما را مرتب و چراگاه شیاطین عوالسه قرار مده. خدای عمر و زندگی ما را در بندگی خودت مصروف بگردن. این کرونا را به عنایت خودت، به برکت 14 معصوم از ممالک اسلامی، از این کشور، از این جمع، از این شهر، از مجالس ما دور بگردن. رهبر انقلاب به عزتش بیفزا و عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل و الزمان.